أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. همین الان داشتیم میگفتیم یه آقای رشیدی که میگفت درس باشه خودش نیومده، گفتن می آقای مسعودی مثل که خبر داشت، گفت میاد ایشون. خب بحث در اشکالات و شبهاتی بود که پیرامون معامله رمز ارزها مطرحه و برخی به واسطه این شبهات قائل به عدم جواز و عدم صحت معامله با رمز ارزها و بر رمز ارزها شدند. قبلا هم این نکته رو متعرض شدیم که اشکالاتی که نسبت به معامله رمز ارز مطرح شده یا ممکنه مطرح بشه به عناوین مختلف صورت گرفته. عناوینی که به واسطه اونها در مورد معامله رمز ارزها شبهه کرده اند و اون رو دارای اشکال دانسته اند، اینها مختلفه، لکن چه بسا برخی از اینها قابل تجمیع و همه اون موارد یا برخی از اون موارد منشأ یک اشکال و شبهه شده. از جمله شبهاتی که در مورد معامله رمز ارز شده این است که معامله رمز ارزها یک معامله صفحی است. حالا اون نکته‌ای که الان اشاره کردم اینجا تطبیق میدم. خب این معامله صفحی به چه ملاکی تحقق داره؟ چرا معامله رمز ارزی معامله صفحی است؟ حالا یه عده میگن چون مالیت نداره، یه عده میگن چون معتبری برای اون وجود نداره، یه عده میگن چون ضمانتی برای اون وجود نداره. ببینید حالا همه اینها هم تحت عنوان معامله صفحی مطرح نشده، مستقلن اینها رو به عنوان شبهه مطرح کردن. مثلا شبهه عدم مالیت قبلا ما ذکر کردیم و پاسخ دادیم، اما خود عدم مالیت میشه منشأ برای این که ما معامله رمز ارزها را یک معامله صفحی بدانیم. حالا خواهم گفت که معامله صفحی تعریفش چیه. یا مثلا این رو در بحث استخراج مطرح کردیم که رمز ارز هیچ معتبری پشتش وجود نداره، در حالی که این پولها یا شبه پولها نیازمند وجود معتبرن یا تضمینی نسبت به اینها وجود نداره. خب اینا همه میتونه منشأ بشه برای اینکه معامله رمز ارزها یک معامله سفهی باشد. تو اشکالات دیگر هم همینطوره. مثلا حالا ما در بحث قرار خواهیم گفت، در اونجا هم این مسئله تحقق داره. خب بعضی ها میگن معامله رمز ارزها یه معامله قراریست ولذا باطله. اما حالا چرا قراریه؟ ها؟ منشأ قرار از دید برخی جهالت و مجهول بودن رمز ارز، از دید برخی ابهامی که در رمز ارز وجود داره باعث میشه معامله رمز ارز یک معامله قراری بشه. خب یا مثلا برخی ممکنه بگن چون قدرت بر تسلیم رمز ارز وجود نداره معامله قراری میشه. ببینید قرار یه عنوانی است که منشأ مختلف میتواند داشته باشد. حالا در مقام طرح شبهه برخی عنوان قرار را به عنوان شبهه مطرح کردند و برخی به اون منشأ پرداختند. لذا مثلا 3-4 اشکال و شبهه مطرح میشه در حالی که اینها قابل تجمیع هست. این نکته رو من از این جهت عرض کردم که بعضن عناوین جزئی به عنوان شبهه مطرح شده و گاهی یه عنوان کلی که میتواند مبطل معامله باشد مطرح شده. اما ما چون در نوشتجات و سخنان این دو از هم تفکیک نشده و شبهات گاهی با عناوین جزئی گاهی با عناوین کلی یا به تعبیر دیگر گاهی در قالب منشأ یه عنوان موجب بطلان و گاهی با خود همون عنوان مطرح شده است. اما ما چون میخوایم همه شبهات رو پاسخ بدیم لذا خیلی این قالب را تفکیک نکردیم. خب یکی از اون اموری که به عنوان شبه مطرح شده و به اون استناد شده برای بطلان معامله رمز ارز این است که معامله رمز ارز یه معامله سفهی است. یعنی یک قیاسی تشکیل می شود. سقرای اون قیاس اینه: معامله رمز ارزها معامله سفهی است. کبراش هم اینه: معامله سفهی باطل است، نتیجه معامله رمز ارزها باطل است. خب از دید مستشکل و کسی که شبهه وارد کرده هم صغرا مسلمه هم کبرا. یعنی میگه معامله رمز ارزها یه معامله سفهی است. چرا؟ معامله سفهی از نظر اصطلاحی که حالا هم در عرف هم در اصطلاح فقها عبارت است از معاملاتی که نوعاً عقلا به اون مبادرت نمی کنند و هیچ غرض عقلایی در اونها به نظر نمی رسه. معامله‌ای که اگر کسی اون رو انجام بدهد بیشتر مناسب انجام اون از سوی یک شخص سفیه. سفیه کسی است که قدرت تشخیص مصالح و مفاسد را نداره، رشد نداره، ممکنه یه جنس ارزانی را گران بخره یا یک جنس گرانی را ارزان بفروشه. اگر یه معامله ای فرض کنیم همه ارکانش تمام باشه، حتی متعاملین عاقل باشند، اما یه چنین خصوصیتی داشته باشه که اگر این معامله رو به عقلا عرضه بکنیم یعنی این غیر عقلاییه، اصلا این معامله پذیرفته نیست. یه معامله ایست که به هر حال از نظر عقلا پذیرفته نمیشه. حالا در بررسی این صغرا بیشتر در این باره توضیح میدیم. پس اگر ما گفتیم معامله سفهی معامله ایست که انجام اون از سوی عقلا و شخص عاقل مورد انتظار نیست، به دلیل همین جهتی که عرض کردم، معامله رمز ارزها هم اینطوریست. یه کسی یه مبلغ قابل توجه یا ملک یا یه شیء با ارزش را بدهد و در مقابلش رمز ارز بگیره، این معامله سفهی است. چون رمز ارز مالیت نداره. اینجا اون نکته ای که عرض کردم میتونه خودش را نشون بده. چرا معامله با رمز ارز یا بر رمز ارز سفهی است؟ چون اینا گمان میکنن مالیت نداره. خب آدم یک چیزی را که ماله و با ارزشه و مالیتش مسلمه بده و در مقابلش چیزی بگیرد که حداقل مالیتش مبهمه یا توهم مالیت در مورد اون شده، میشه معامله سفهی. این یک بیانه. یا نه، ممکنه کسی بگه این معامله سفهی است چون رمز ارز معتبر و اعتبار کننده ای پشتش نیست. خب چیزی که اعتبار کننده ای پشتش نباشه رو انسان بده، در مقابل بله چیزی را که اعتبار کنندهی پشتش هست، مثل پول که اعتبارش مسلمه، بده یه چیزی که اعتبار کنندهی نداره دریافت کنه. یا مثلا یه شیئی که دارای ارزش واقعی است، مثل یه زمین، بده در مقابلش رمز ارز بگیره که اصل اعتبارش زیر سواله. حالا اگر پول بگیره، خب اون معتبر داره، دولت‌ها، بانک‌ها این رو اعتبار کردن. این میشه معامله صفحه. باز بیان سوم برای صفحی بودن معامله رمز ارزها این است که این رمز ارزها تضمینی ندارن، هیچ کس ضامن اونها نیست. وقتی ضمانتی پشت اینها وجود نداره، خب ما چطور میتوانیم معامله کنیم با یا بر چیزی که هیچ تضمینی وجود نداره، ممکنه نابود بشه. هر سه مورد میتونه باعث صفحی بودن معامله بشه. خب این برای صغرا که پس معامله با رمز ارزها یا معامله بر رمز ارزها یه معامله صفحی است. البته همطور که اشاره کردم، خود این سه منشأ جداگانه بدون اینکه تحت عنوان صفحی بودن معامله قرار بگیرند، از سوی برخی به عنوان شبهه مطرح شدند. از جمله مسئله عدم مالیت، ما این رو مستقلن ذکر کردیم. اونجا تحت عنوان این که عوضین باید مالیت داشته باشن و یکی از شرایط عوضین مالیت اونهاست و رمز ارزها این شرط رو ندارند، به عنوان یه شبهه مطرح شد. خب حالا اینجام وقتی به عنوان معامله صفحی مطرح میشه، یکی از مناشأ صفحی بودن عدم مالیت. ببینید چجور این شبهات از زوایای مختلف مطرح میشه، هرچند حقیقت اینها یه امره. خب این راجب صغرا. راجب کبرا هم میگن خب این روشنه که معامله صفحی باطله. خب وقتی صغرا مسلم شد و کبرا ثابت شد، نتیجه این است که معامله رمز ارزها باطلون. این هم یه شبهه. خب این شبهه و اشکال هم به نظر میرسه قابل پاسخه. دقت بفرمایید، ما هم نسبت به صغرای استدلال مستشکل و هم نسبت به کبرای اون بحث داریم. اما در مورد صغرا، این که گفتند معامله رمز ارز صفحی است، خب باید ببینیم آیا واقعا اون معیاری که برای معامله رمز ارز، برای صفحی بودن معامله رمز ارز ذکر شده، آیا این ببخشید اون معیاری که برای به اصطلاح صفحی بودن این معامله ذکر شده، آیا اینجا منطبقه یا نه؟ خب ملاحظه فرمودید سه منشأ برای صفحی بودن معامله رمز ارز ذکر شد. یکی عدم مالیت بود. خب ما این را در گذشته پاسخ دادیم، گفتیم اصلا شبهه عدم مالیت رمز ارز مردوده، اثبات کردیم که رمز ارز مالیت داره. منشأ دوم عدم وجود معتبر بود. این رو هم ما در گذشته در بحث استخراج بررسی کردیم، گفتیم اولا در مورد رمز ارزها درسته دولت ها و بانک های رسمی و مرکزی بسیاری از کشورها این رو به رسمیت نشناختن، اما به هر حال این اعتبار از سوی جمعی از عقلا صورت گرفته و دارای ارزش شده. حالا اون سازمان‌ها، اشخاص یا نهادهایی که به عنوان معتبر محسوب می‌شوند، این صرف توهم نیست. بالاخره این اعتبار از یه جایی آغاز شده و توسط جمع بسیاری از عقلا مورد پذیرش قرار گرفته. اما منشأ سوم که تضمینی برای رمز ارزها وجود نداره، خب این رو عرض کردیم اصل این که شرط صحت معامله این باشد که نسبت به عوضه این تضمینی صورت بگیره، این جای بحث داره. چه تضمینی باید واقع بشه؟ این تضمین از کجا ناشی شده؟ کدام دلیل شرعی گفته باید نسبت به عوضین تضمین صورت بگیره؟ بالاخره یه ارزشی است که پیدا کردن، رمز ارزهای ارزشی پیدا کردن و این مورد اعتناء عقلا هم هست. دیگه فراتر از این ما چیزی به عنوان لزوم تضمین نداریم. بنابراین نسبت به صغرا به نظر میرسه جای ایراد و خدشه هست. اینا حالا ما قبلا گفتیم. ببینید ما فعلا عرض به حضور شما به طور کلی داریم بحث میکنیم. این که ما رمز ارزها رو به دو قسمت تقسیم بکنیم، اون موقع هم گفتیم میگن بعضی رمز ارزها پشتوانه دارن بعضی ها ندارن. حالا معیار پشتوانه چیه و آیا اصلا خود این قبوله یا نه، این یه بحث جداگانه میطلبه. بعضی ها به طور کلی اصلا در همون پشتوانه خدشه کردن، حتی نسبت به رمز ارزهای دارای پشتوانه میگن مالیت نداره. بله ممکنه ما فل جمله اینجا داریم کلیت معامله رو مورد بررسی قرار میدیم. اما در مورد کبرا، خب عنایت بفرمایید، این که هر معامله صفحی باطل باشد، خب این جای بحث داره. اولا در مورد خود معاملات صفحی یه اختلافی وجود دارد و اون این که آیا صفحی بودن از دید نوع و اغلب عقلا ملاکه یا یه امر شخصی است؟ دقت بکنید. علت این که این پرسش رو مطرح کردیم این است که خب در تعاریفی که در کتابهای فقهی مطرح شده این تعبیر آمده که اگر معامله ای از سوی اغلب مردم پذیرفته نشه به گونه ای که اغلب مردم این معامله را معتقدند از سوی یک شخص سفیه صادر شده و الا شخص عاقل چنین معامله ای انجام نمیده، خب این تعبیر و تعریف ظهور در این داره که ملاک در صفحی بودن معامله قضاوت اغلب مردمه. بنابراین این یه چیز نوعی است. اما برخی مثل امام رحمت الله علیه تصریح می کنند که اگر یک غرض صحیح عقلایی ولو به صورت شخصی در پی معامله باشد، این برای خروج از صفحی بودن کفایت می کنند. مثلا کسی یه مبلغ هنگفتی پول بپردازه برای این که یک دست نوشته ای از اجدادش را به دست بیاره، خب این ممکنه از دید غالب مردم یه معامله صفحی باشه، چه این که عامه مردم گاهی میگن آدم این همه پول میده یه کاغذ پاره مثلا بگیره، در حالی که این یه غرض صحیح عقلاییه. یا مثلا مثالی که میزنن کسی پول کهنه میده پول نو میگیره، یه چیز اضافه میده، میخواد پول نو بگه، تبدیل پول کهنه به پول نو، بالاخره یه غرض صحیح عقلایی پشتشه. یا پول خرد را تبدیل به پول درشت کردن، یا به عکس، امروز به عکس شده، الان پول خرد گیر نمیاد، باید بگردن عرض به حضور شما یه خرد پول خرد پیدا بکنن. خب اینا همه اغراض صحیح عقلایی است. ممکنه این غرضها نادر هم باشه، خیلی فراگیر هم نباشه، اما به هر حال همین برای خروج از صفحی بودن کفایت میکنه. این یک مسئله است که باید توجه بکنیم. اساساً معامله صفحی در حقیقت چه معامله‌ای؟ نکته دوم این که در مورد خود معامله صفحی، در مورد حکم معامله صفحی اختلافه. درست است که بسیاری حکم به بطلان معامله صفحی کردن، اما برخی هم نسبت به بطلان معامله صفحی تردید کردن. برخی معتقدند معامله صفحی باطل نیست. حالا من خیلی وارد این بحث کبروی نمیخوام بشم، چون اینجا بحث هایی واقع شده که اساسا معامله صفحی چرا باطله. بعضی این رو تحت عنوان اکل مال به باطل قرار دادن، گفتن معامله سفهی مشمول آیه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل می شود و لذا از این جهت اون رو باطل دانستن. و بعضی ها هم به ملاک دیگری قائل به بطلان شدن، اما به هر حال خود این محل بحثه که آیا ما واقعا دلیلی بر بطلان معامله سفهی داریم یا نداریم. میگن اون چه که اینجا وجود دارد بطلان معامله سفی هست، نه بطلان معامله سفهی. کسی که سفیه باشه اگر معامله بکنه، خب به واسطه این که نمیتواند مصالح و مفاسد را تشخیص بده، این میگن که نه عقل نداره. یکی از شرایط صحت معامله عقل. خب کسی که سفی هست گویا از این عنصر بی بهره است، برای همینه در تعریف معامله سفهی میگن معامله سفهی معامله است که اگر به عقلا عرضه بشه عقلا اون را نمیپذیرن، چون میگوین انسان عاقل چنین معامله ای نمی کنه. یعنی این معامله گویا از سوی یک شخص سفیه صورت گرفته. خب پس خود این کبرا که به عنوان بطلان معامله سفهی، بطلان هر گونه معامله سفهی از اون یاد شده، این محل بحثه، هم از حیث اصل حکم به بطلان و هم از جهت شمول و قلمرو اون و هم از جهت ادله اون. ما الان دیگه نمیخوایم وارد اون بحث بشیم، لذا اگر کلیت این کبرا به هر دلیلی و از هر زاویه‌ای مورد خدش قرار بگیرد، دیگه این استدلال که صورت قیاس شکل اول رو دارد منتج به نتیجه نخواهد شد. فتحصل مما ذکرنا کله، که اشکال و شبهه هشتم، درسته؟ متعالی هفتا فکر میکنم شبهه و اشکال مطرح، آره دیگه این هشتمه دیگه، عرض کردم ما تا این جلسه هفتا شبهه و اشکال مطرح کرده بودیم، این میشه شبهه و اشکال هشت. بله بله، نه نه، ببینید ممکنه از دید مستشکلین و ایراد کنندگان شبهه به هر دلیلی، این خودش مستقلن به عنوان یک اشکال و ایراد مطرح بشه، یا یه عنوانی زیر مجموعه دو تا عنوان دیگه قرار بگیره، مثل عدم مالیت. عدم مالیت از جهات مختلف اینجا میتونه مطرح بشه، هم به عنوان سفهی بودن، هم به عنوان اینکه یکی از شرایط عوض اینو نداره، هم به عنوان عرض به حضور شما مثلا ربوی بودن. حالا فرض میکنیم اینا چیزهایی است که اینجا میتونه مطرح بشه. شبهه نهم که حالا خیلی بحثی هم نداره، شبهه رباست. این البته در بعضی شاید نوشتجات که حالا بیشتر جنبه خطابی دارن تا یک مکتوب علمی مطرح شده، و اون اینکه معاملات با رمز ارز یا بر رمز ارز ربوی هستند. خب صورت استدلال به این شبهه برای بطلان معامله بر رمز ارزها هم یه قیاس شکل اوله. معامله بر رمز ارزها ربوی است، هر معامله ربوی باطل است، پس معامله بر رمز ارزها هم باطل. خب در مورد کبرای این قیاس بحثی نیست، هر معامله ربوی حرام. حالا با توجه به اینکه ما دو قسم ربا داریم، ربای معاملی و ربای قرضی، عرض به حضور شما این کلیت مطرحه که هر معامله ربوی حرامه یا ربا کلن حرامه. البته در ربای قرضی یه شرایطی داریم، در ربای معاوضی یه شرایط دیگری داریم، لذا کبرا بحثی نداره. اما در مورد صغرا، خب اینها معتقدند که معامله بر رمز ارز یک معامله ربوی است و تقریر این اگرچه مشکله اما به هر حال باید صورت بگیره، یعنی تصویر ربا در معامله رمز ارزها تا حدی سخته، به حدی که ممکنه انسان در آغاز امر بگه اصلا این استدلال باطلون کما ترا، یعنی وضوح بطلانش یه امر روشنی است. چون مهمترین مشکل در مورد صغراست، یه تصویر روشنی اینها برای اینکه معامله رمز ارزها معامله ربوی باشه ارائه نکردن. ما هرچی هم تلاش بکنیم اگر موضوع ربا را به عنوان موضوع یک حکم شرعی به اصطلاح در نظر بگیریم، خیلی مشکله بخوایم این رو در مورد رمز ارز تصویر کنیم، ببینیم آیا ربای معاملی در رمز ارز اصلا میتونه تحقق پیدا کنه. خب مثلا در ربای معاملی ما دو شرط داریم، یکی این که عرفاً جنس عوضین یکی باشه، این مثلا گندمه اونم گندم باشه، دیگر این که عوض و معوض مکیل یا موزون باشن. خب این دو شرط باید باشه. مکیل و موزون بودن و هم جنس بودن. خب حالا این چگونه در رمز عرض میخواد تحقق پیدا کنه؟ ربای قرضی هم عرض به حضور شما، اونم برای خودش یه محدوده ای داره و عمده این است که کسی که چیزی رو به دیگری میدهد بعد اون رو به عنوان به عنوان با همراه با زیاده بگیره. در ربای معاوضی گفتیم مکیل و موزون بودن و هم جنس بودن شرطه. این دیگه در معدودات جریان نداره، اما در ربای قرضی خب این محدودیت نیست، مهم شرط زیاده است. یه پولی میده میگه با این زیاده به من بده. یا حتی عرض به حضور شما، حالا این زیاده عینی باشه حکمی باشه، این حالا جای بحث داره. خب حالا اینجا آیا این تحقق داره؟ این در بعضی صورتهای خاص ممکنه به زحمت با این رو بتونیم تصویر بکنیم. لذا به نظر میرسه شبهه نهم هم مردوده، چون اساسا صغراش قابل اثبات نیست. الحمدلله رب العالمین.